بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افضل و امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. والعطف ان يمكن بلا ضعف فيه احق من الندب على المفعوليه. فرمایند والعطف ان يمكن بلا ضعف احق و النصب مختار لدى ضعف النطق و النصب ان لم يجوز العطف يجب ان اعتقد اضمار حامل تصب. بحث در باب مفعول معه بود. چند مطلب رو محضر عزیزان عرض کردیم، بحث تأخیر، بحث تعریف، و محضر شما عرض بکنم که یکی دو نکته که در اواخر بحث و اشکالی که مطرح کرده بودن پاسخ دادیم. مطلب چهارم بحث احکام مفعول معه از حیث اعراب، به عبارت دیگر که عرض کنیم ابهام ایجاد نشه، مفعول معه نسبت به عطف وقتی سنجیده بشود چه حالاتی داره؟ آیا همیشه هم جایز است ما منصوب کنیم بنابر معیت و هم معطوف قرار بدیم بعد از واو، یا نه احکام دیگری هم وجود داره؟ مقدمتاً بیان چند اصل و قاعده رو باید عرض بکنیم. اولین نکته به عنوان یکی از قواعد این که عطف به ضمیر متصل مرفوع، چه این ضمیر بارز باشد چه مستتر، قبیح و مرجوعه. مثلا اگر شما ضمیر متصل مرفوعی در مثل جئت داشتید، نمی توانید به او عطف بکنید، نمی توانید به این معنا که مرجوعه دیگه. مثلا اگر بگیم جئت و زیدون، زید را عطف کنیم به این ضمیر فاعلی متصل، قبح داره. البته مشهور علما ممتنع می‌دانند، ولی فعلا بحثی که ما در اینجا داریم مطرح می‌کنیم طبق مرجوعیته. اگر ممتنع باشه حکم چیز دیگری میشه، برای دوستان خود به خود روشن خواهد شد. جناب ابن مالک مرجوع می‌دانند. از این مورد استثناء شده. استثناء بر قاعده چه است؟ زمانی که فاصلی بین عاطف و معطوف علیه موجود باشد. فاصلی بین عاطف و معطوف علیه موجود باشد، مانند تأکید به ضمیر منفصل. لذا تأکید به ضمیر منفصل یک مصداق، یک مورده. ضرورتی نداره. مثلا اگر شما گفتید به جایی که بگید جئت و زیدون، بگید چی؟ جئت و انا و زیدون، درست میشه، عطف اشکالی نداره. یا چی بگیم؟ جئت الیوم و زیدون، این الیوم فاصل شده است، کفایت میکنه. فاصل و مایی اگر باشه کافی. حتی در مثل چی؟ مثلا میگید زیدون جا امی و امرون، درسته یا درست نیست؟ زیدون جا امی و امرون، میگیم بازم درسته، چون همین یا منصوبی فاصل شده دیگه. شما عطف کردید به ضمیر متصل مرفوعی، همون ضمیر هوای مستتر، لیکن چون فاصل وجود دارن این ضمیر یا کافیست. ازا فاصل و ما هر فاصلی باشد کفایت می کنه. این از قاعده اول و استثناء اون آیات مبارکه هم شاهد بر این بحث داریم، مثل کنتم انتم و آباؤکم اسکن انت و زوجکن جنه، به ضمیرهای منفصل تأکید شده ایجاد فصل کرده. قاعده دیگر، من یه اصل اون اول فراموش کردم بگم، دوستان میدونن اصل در واب چیه؟ اینکه عاطفه باشه. اینو توجه بکنن که به درد ما میخوره. اصل در واب عاطفه بودنه. قاعده دیگر، عطف به ضمیر مجرور جایز نیست. به معطلی نیست، معطل بشیم بحث شکسته میشه. عطف به ضمیر مجرور جایز نیست مگر در صورتی که جار تکرار شود. جار یعنی چه؟ نگید حرف جر. جار یعنی جر دهنده، یعنی اعم از حرف جر و مضاف. مضاف اینجا خیلی موقع مضاف دقت نمیشه، نگفتیم مگر اینکه حرف جر تکرار بشه، جار تکرار بشه. مثال بزنم دوستان، میگیم جئت الیک، میتونیم بگیم جئت الیک و زیدن؟ نمیتوانیم، باید حتما چی بگیم؟ جئت الیک و الا زیدن. مشهور آقایان میگن عطف جایز نیست مگر با عود خافض، یا ظاهرا آیه مبارکه باشد دیگه، نعبد الهک و اله آبائک. میتونیم بگیم نعبد الهک و آبائک. اله رو به عنوان خافض و جار حتما باید اعاده کنیم. جا غلام و زیدن و امرن جایز نیست. نظر شما عرض کنم، من مثال خوبی ندارم. جا زیدن، جا غلام مهو و زیدن، چون عطف ضمیر باید بکنیم دیگه، اسم ظاهر نباید باشه. این جایز نیست، حتما باید غلام چی بشه؟ اعاده و تکرار بشه. این مباحث رو دوستان در باب حروف عطف مفصل‌تر خواهند خوند. فقط یه نکته رو ما تذکر بدیم، جناب ابن مالک در اونجا بعد از اینکه این قاعده دوم رو مطرح میکنه، میگه محضر شما عرض بکنم که ولیس این بی لازما. ایشون عطف به ضمیر مجرور وقتی میشود اعاده خاصه رو لازم نمیدانه. ولیس این دی لازمن از قد اتا فنصر و نظم صحیحه مثبتا، هم در نصر هم در نظم صحیح و معتبر استعمال شده دیگه، به این خاطرشون اونجا جایز میدانه. خب اگر ما جایز بدانیم حکممون در بحث مفعول ما تغییر میکنه، ولی ما داریم بر چه اساسی بحث میکنیم؟ فعلا مشهور، یعنی بحث وجوب رو مطرح میکنیم. این هم از این قاعده به عنوان نکته سوم. نکته اول اصل، اصل در واو عطف است. نکته دوم و سوم دو قاعده. یه نکته چهارمی هم عرض کنیم، گاهی عطف به خاطر فساد معنا صحیح نیست. گاهی عطف به خاطر اینکه معنا فاسد میشه صحیح نیست. مثال بزنم دوستان، اونجا که اصلا عطف واجب است، درسته؟ عکس بشه، درسته؟ اونجا عطف اصلا واجب، اصلا باید عطف باشه. مثلا بگیم مشل مسافر و صحرا او، مشل مسافر و صحرا. خب اینجا اگر عطف کنید معناش اینه که صحرا هم مشا. خب درست نیست، صحرا که نمیتونه مشی به اون نسبت داده شود. اینم یه نکته ای که بد نیست فعلا دوستان دقت بکنن. نکته مهمه دیگر، دقت کنن عزیزان، در مواردی نصب بنابر مفعول معه جایز نیست. اینا رو ما جدا کردیم که دیگه تو طرح احکام راحت باشه رو غلطش بیفتیم. در مواردی نصب بنابر مفعول معه جایز نیست. ایشون در عبارت فقط به یه مورد اشاره میکنن. من ساده از کهنم اشاره کردیم تو مباحث دیروزم، بعدش اشاره کردیم، دو سه مورد هست اشاره میکنن. یک مورد این که هرگاه نسب بنابر اصل جایز باشد، داریم مواردی را که نسب بنابر مفعول مجایز بیست میشماریم. اولین مورد جایی که اصل، یعنی نسب بنابر اصل امکان داشته باشه، جایز باشد. در چنین جایی نسب بنابر معیت جایز نیست، یعنی اصل میشه واجب. مثال بزنم دوستان، مثل چی؟ مثل ضرب تو زیدن و امرن، نصر تو زیدن و بکرن. خب اینجا عبد جایزه دیگه، نصب بنابر عبد جایز و ممکنه. در کنین جایی میگیم معیت جایز نیست. چرا؟ بله جایز نیست. چرا دوستان تردید میکنن؟ ما داریم به صراحت میگیم، حالا دوستان عبارت اخرى میارن. بله یعنی ممتنع است. چرا؟ دیروز گفتیم خب اگر اصل باشد که باید بگیم هر کجا عقل امکان داره معیت جایز نیست. ما یه حرف نزدیم، گفتیم هر کجا نسب بنابر عقل امکان دارد، بله نسب بنابر معیت جایز نیست. چرا؟ احسن. دیروز گفتیم ما این نکته رو، درسته؟ نه که من معطل شدم مکس کردم، بخاطر اینکه گفته بودیم، عرض کردیم واو وقتی میخواد ما بعدش منصوب بنابر معیت بشود باید صریح در معنای معیت باشه. وقتی که نصب بنابر عقل جایز و ممکن باشه، خب در مثل نفر تو زیدن و امرن پای احتمال میاد بفرد، درسته؟ عقلش ممکنه دیگه. وقتی عقل ممکن شد دیگه صراحت در معیت واو پیدا نمیکنه، حتی ظهور در عاطفه بودن داره. چرا؟ چون اصل در واقع عطفه، ظهور اولیش هم توسته میشه عاطفه بودن. خب حالا در مثل یه مثال بزنم برای دوستان ذهنشون فعلا آماده بشه در بحث. اکلت الماء اکلت الخبز و الماء. اینجا چیکار کنیم؟ عطف بگیریم، معیت بگیریم؟ حالا اینو بحثش میاد، فعلا من مثال بدم یه ذهنیت ایجاد بشه. دیگر از مواردی که نسبش بنابر معیت جایز نیست، اون زمانیه که عامل محتاط باشد به بیش از یک مرفوع. مواردی که مثلا باب مشارکت رو دلالت میکنه دیگه، درسته؟ میگیم اختصم زیدان و عمرون، تشارک زیدان و عمرون. اینجا میدونید نمیتونیم بگیم اختصم زیدان، یک مرفوع کفایت نمیکنه، یک مرفوع مفرد، یا باید به حالت مثلا مثنا بیاریم یا عطف بکنیم. مثلا اگر گفتیم اختصم زیدان نمیتونیم بگیم و عمرن، نسب بنابر معیت جایزه، چون ما مرفوع دیگر میطلبیم در اینجا. سوم، زمانی که مفعول معه باعث فساد معنوی بشه، یعنی معیت اصلا معنا نداشته باشه. تو تعریف داشتیم دیگه، الواو التی به معنا معه باشد. حالا مثالی داشته باشیم معیت نتونیم براش در نظر بگیریم. مثالی که می‌زدیم چی بود؟ تعریف دیروز دوستان مطالعه مواسه کردن دیگه، شاهدت اللیل و النهار. خب گفتیم اینجا مفعول معه بودن فساد معنوی داره، حتی جدا از این که اینجا نصبش بنابر عطف، یعنی داخل در الف هم میشه ها، خب اب نداره که تو عنوان برش صادره. گاهی این قرینه معنویه، گاهی قرینه لفظی داریم. مثل کی؟ میگه جا زیدون و امرون قبله، آمد زید و امر قبل زید، یا جا زیدون و امرون بعده. لفظ دلالت میکنه که اینجا معیت نیست دیگه، یعنی اتحاد در زمان وجود نداره که معیار اصلی و مقدم معیت. این از درست تعریف هم نگفتم به خاطر همینه دیگه بعضی آوردن. این از مقدمات. اما ذل مقدمه چیه؟ قد گاهن ریزه کاری های یعقوبی دیگه، بله گاهن های بغدادی زیاده خیلی ناراحت لسن دوستان. من خیلی موقع میبینید من کفشمو یادم میاد کجا گذاشتم، ماشین هم یادم میاد کجا گذاشتم. آها بزرم هم میگه مدر ضعیف. خب اناد بفرمان عزیزان، حتی اگر حضور غیاب دست من باشه در شاید کمتر از یک هفته ده روز مرتب حضور غیاب کنیم یه مشکل از این جهت حل میشه. ولی خب بله، ظلم مقدمه بیان حکم موارد مختلف نسبت به جواز یا عدم جواز عد یا مقبول المحل. ایشان میفرمان ما چهار حکم داریم، عنوان اگر متوجه نشید احکام متوجه میشید دیگه، خیلی مهم نیست. چهار حکم کلی داریم، رجحان عد، احکامی که بگیم عنوان مشخص نیه، رجحان عد. دوم وجوب نسب، وجوب نسب یعنی وجوب نسب برابر معیت دیگه، مفعول مع. این وجوب نسب رو ایشون آخر میگه، دارم تو عبارت الفیه نیست. رجحان نسب، من دومی چی گفتم برای دوستان؟ وجوب نسب گفتم. بله اولی رو رجحان عد بگیرن دوستان، دومی رو وجوب عد، سومی رو رجحان نسب، چهارمی رو وجوب نسب. میخوام به ترتیب بحث کنیم، کتاب اینا به هم ریخته. من اول به ترتیب کتاب گفتم نه، این وجوب عد رو ایشون آخر میگه. رجحان عد، وجوب عد، رجحان نسب، وجوب نسب، به این ترتیبی که عرض کردیم در نظر بگیرن دوستان که بحثش رو مرد. ما تو این چهار تساوی عطف و نسب نداشتیم، عطف و معیت نداشتیم. چرا؟ نکته اولا به خاطر همین بود میگه، چون اصل با عطف هست لذا این اصل هم رجحان میاره دیگه، اصل رجحانی تو رجحان میاره. اگر هیچ نکته ای نداشتیم ما بهتر عاطفه قرار بدیم دیگه، تا اینکه بخوایم معیت قرار بدیم. ظاهرن بیان سندی چیزی دیگری بود، ها رو دوستان مراجعه می کنن. اولین حکم رجحان عد در صورتی است که اولا عد ممکن باشد، یعنی محدودی ما نداشته باشیم برای عد. حالا دیگه مقدمات ما جا پیدا می کنه، درسته؟ مثلا گفتیم محضر شما عرض بکنم مشل مسافر و صحرا، اینجا عد ممکن نیست دیگه، نیست تو مقدمات داشتیم. پس اولا عد ممکن باشد، ثانیا عد به خاطر نکته مرجوح نباشه، امکان ثابت بشه. مرجوح هم نباشد میشه چی؟ میشه رجحان عد، چون عد با عاطفه بودنه دیگه، عد با عاطفه بودنه. مثال بزنیم برای دوستان، جا زیدون و عمران، جا زیدون و عمران، خب اینجا عد ممکنه و مشکلی نداره، دلیلی هم برای مرجوعیتش نداریم دیگه. عد ممکن است یعنی معیت واجب نیست، درسته؟ امکان عد میاد جلو. محضر شما عرض بکنم دلیلی هم نداریم که عد چی باشه؟ مرجوح باشه. همچنین وجوبش هم دیگه روشنه، برای وجوب عطف ما دلیلی نداریم، از موارد وجوب عطف هم دیگه. خب مثل جا از زیدون و عمران، جئت انا و زیدون، استثناء قاعده اولی که عرض کردیم، جئت انا و زیدون، چون انا میاد دیگه عطف مرجوح نیست دیگه، مثل جا از زیدون و عمران میشود. این از حکم اول. حکم دوم وجوب عد، وجوب عد کجا؟ زمانی که نسب جایز نباشه. اینه که ساده تره داریم اول هم میگیم دیگه، درسته؟ نفس جایز نباشد. کجا بود نفس جایز نبود؟ همون سه مورد دیگه، همون سه مورد دیگه عرض کرد، مثل ایشون به یه مورد اشاره کردن ظاهرا. مثلا نفر تو زیدن و امرن، اینجا نفس جایزه یا نه؟ نفس که میگیم روشن باشه، بنابر معیت میگیم ها. نفر تو زیدن و امرن، امرن رو میتونیم بنابر معیت منصوب در نظر بگیریم؟ نه. خب این هر کدوم نفس بنابر عد اولین مورد امکان داشته باشه، نفس بنابر معیت جایز. تشارک زیدان و امرون، امرون رو میتونیم منصوب کنیم؟ نه. مورد دوم بود شاهد تو لیل و نهار، جا زیدان و امرون قبله، این از مواردیه که نفس ممتنعه دیگه. وقتی نفس ممتنع شد میشه رفع و عد میشه واجب. سومین حکم رجحان نفس. رجحان نفس کجا؟ زمانی که عطف ممکن باشه اما قبیح و مرجوح. قبیح و مرجوح باشه. مثال بزنم دوستان من، جئت و زیدن. میتونیم بگیم جئت و زیدون؟ چرا میتونیم بگیم جئت و زیدون؟ چون گفتیم عطف به ضمیر متصل مرفوع مرجوحه. از اگر نظر مشهور رو در نظر بگیریم که میگن ممتنعه، میره تو موارد وجوب نفس دیگه، درسته؟ موارد وجوب نفس میره. اینجا نفس میگه مرجوع هست، خب نفس بنابر معیت میشه راجح. جئت و زیدن به دلیل قاعده اول دیگه، قاعده اول گفت. جناب سیراتی در چنین موردی گفته است محضر شما عرض بکنم نفس واجبه. بیان ایشون یه بیان خاصی، بذارید رو عبارت عرض میکنیم با مباحثی که داریم از خارج مطرح میکنیم مخلوط نشه بهتره. بیان ایشون عجیبه، هر محشیشون اونایی که مستقیم عبارت سویتی رو حاشیه زدن زیاد نیستن دیگه، اونا که تقریبا اصلا وارد نشدن یا بعضی هم مثل خود جناب سویتی ترجمه وار مطرح کردن و رد شدن. مثل جناب عشمونی، شما حاشیه عشمونی رو که نگاه بکنید، تبان عشمونی و حتی مثل احوال باطی خیلی هم از مواقع اشعار ابن مالک رو متعرض میشه. گاهی میبینید یه نکته در متن الفیه نیست، سویتی اشاره کرده. غالب این موارد رو وارد مثل حاشیه عشمونی هم که میشید، شرح عشمونی هم که میشید، میبینید شرح تعبیر مناسبتر و دقیقیه برای عشمونی. ایشون هم متذکر شده، اما بحث سیراتی رو ایشون با نیاورده. حالا روشن میشه تو عبارت که وارد بشیم، خیلی روشن نیست مثلا ایشون چی میخواد بگه، اما ما عرض خواهیم کرد در حدی که عبارت دلالت داره. حالا بعدش انسان بپذیره نپذیره یه بحث بحث دیگر. چهارمین مورد وجوب نفس. وجوب نفس بنابر معیت کجا؟ در جایی که عرض ممتنع باشه دیگه، یه مشکلی داشته باشن. حالا مشکل لفظی باشد، مثل چی؟ بله، مثلا میگیم نظر تو لکه و طائرن، درست نی؟ اینجا واجب منصوب کنیم نظر تو لکه و طائرن. چرا؟ چون نمیتونیم بگیم طائرن. قاعده دوم، عطف به ضمیر مجرور جایز نیست مگر با عود جار. مشکل معنوی داریم، مثل مسافر و صحرا، مثل مسافر و صحرا. اینجا عطف مشکل معنوی داره، زبا چه کار کنیم؟ کمک کنن دوستان ما رو، وجوبا منصوبش کنیم. ذیل این حکم چهارم ما حتما باید تذکر بدیم، یه نکته عرض کنیم، ولی اگر این نکته رو نگیم مطلب رو ناقص گفتیم. دقت کنن عزیزان، و اون نکته اینه، خیلی حواستین رو دوستان جمع کنن، این از اون جاهای سویتیست که اگر یه مقدار دقت نشه مطلب روشن نمیشه. گاهی در مواردی هم اصل ممتنع است، هم نفس بنابر معیت ممتنع است. هم اصل ممتنع است، هم نفس بنابر معیت. لذا دقت کنید، ما در قبل از اینکه توضیح بدم این تذکر و نکته رو، ما در مورد وجوب نفس چی گفتیم؟ گفتیم اگر اصل ممکن نباشد، نفس بنابر معیت میشه چی؟ میشه واجب. الان داریم یه استثناء میزنیم، دقت میکنید؟ یه استثناء میزنیم، میگیم گاهی به خاطر یه نکته اصل ممکن نیست، معیت هم ممکن نیست. لذا هر کجا اصل ممکن بود نبود، معیت واجب است. اما مگر یک مورد که اونجا هم نمیتونیم معیت بگیریم. گاهی در مواردی هم اصل ممتنع است، هم نصب بنابر معیت، که در چنین موردی ما واجب است اسم منصوب مستعمل رو مفعول بگیریم برای عامل مقدر، مفعول بگیریم، مفعول به بگیریم برای عامل مقدر، مفعول علی الاطلاق میشه مفعول به. خب حالا اینو من الان توضیح نمیدم چون یه مقدار دقت میطلبه، عبارت بخونیم، یکی بحث سیرافی طلبه دوستانه، یکم توضیح این مورد، یکم توضیح این مورد که تو عبارت عرض میکنه. بله یه مورد شما هم طلبه کنه بدهکاری دو طلب کاری اب نداره. دوستان چند نفره؟ نه آنها شما سوال من رو نتر این ناله چیه
آماره
در نداره، آماره در کش 25 نداره، ولی 25 نفر مستوازه 30 نفر. 30 نفر یه شام میدیم، 30 تا شام میگیریم. ما این وسط هم میدیم، حالا نمیگیم آخر 15 تا میگیریم بعد شام میدیم. قبوله؟
قبوله. شروع کنم.
شب جمعه به شب جمعه ما 15 هفته خدمت کنم. هم میدونم چی دیگم هفته که میشه هفته در میون و دو هفته در میون و سه هفته در میون، چون گاهی ما نمیرسیم باید دوستان دیگرسیم. هر چهار هفته یه دونم که میشه میشه 15 ماه. شما با 15 تا وعده نخواهید کرد ما با یکی درده کنیم. خب این ها دو فرمان عزیزان ولعطفو ان یمکن بلا ضعفن فیه، عطف اگر ممکن باشد بدون ضعف در او، در این عطف ممکن باشه، ضعیف هم نباشه، روشنه دیگه، یعنی مثلا واجب هم نباشد دیگه، درسته؟ از موارد وجوب هم نباشه، وجوب عطف، وجوب نسک وقتی عطف ممکن باشه منتفی میشه، عطف که ممکن باشه وجوب نسک خود به خود منتفیه، اما وجوب عطف هم بوشنه که نباید باشه دیگه. ولعطف ان یمکن اگر ممکن باشد بلا ضعف انتی، مرجو هم نباشد یعنی واجب هم نباشد، اینم روشنه. احب من النسب علی المفعولیه، این بهتر است از نسب بنابر مفعولیت. دیگه المفعولیت اینجا روشنه به قرینه مفعول معه مراده، مانند کنت و انا و زیدان کن اخوین، اینجا عطف داریم، اصلا مرجو نیست، حتی واجب هم نیست، واجب هم نیست، لذا اینجا عطف میشه راجح نسبت به نسب بنابر مفعولیت. میتونیم بگیم کنت و انا و زیدان، اما زیدان بهتر. این یکی احکام که ما از خارج گفتیم ممکنه میدونم اینجا پس و پیش بشه، خود دوستان توجه دارن. و نسب علی المفعولیه مختار عند المصنف، نسب بنابر مفعول معه بنابر معیت، این مختار جناب مصنف است، عند المصنف مقابل سیرافیه که بعدا میاد، در نزد جناب مصنف مختار است. لبا ضعف عطف نسب، در وقتی که عطف نسب مرجوح باشه، ضعیف باشد، مثلا مثل همین خودش میگه دیگه، نه و جعت و زیدن، عطف به ضمیر متصل مرفوع فرض ما بر اینه که مرجوحه. اما و اوجبه الصیراطی، جناب سیرافی نسل را واجب دانسته است بناءً علی قاعدته، مبنی بر قاعده خودش. عبارت رو میخونیم در ضمن عبارت و بعد عبارت توضیح بدیم بهتره. ان کل، قاعده ایشون چیه؟ ببینید ایشون میگه ان کل ثانن کان مؤثرا للاول ای مسبب له، هر دومی که مؤثر، مؤثر یعنی که یعنی مسبب دیگه، اثر بر او واقع شده یعنی مسبب، هر دومی که مسبب از اولی باشد لا یجوز فیه الا نه، جایز نیست در او مگر نه. یعنی که از قولو که، به خاطر این که قولتو که میگی جئت و زیدن، معناهو کنت سبب فی مجیئه، معناش اینه که من سبب در مجیء و آمدن جناب زید هستم. این از تعلیل برای چیه؟ بله دقیقا هم دوستان قراشون رو بلند کنن. ما یه صغرا داریم یه کبرا داریم، یعنی استدلال جناب سیرافی در یک صغرا و کبرا قرار داده میشه. و این صغرا و کبرا اینه، صغراش اینه که هر کجا واو معیت استعمال شود بعد از واو مسبب از قبل از واو. وقتی که میگیم جئت و زیدن، آمدم همراه زید، معناش اینه که من سبب آمدن زید بودم، اگر من نمی آمدم زید هم نمی آمد. نگید ما از کجا می فهمیم، ایشون به عنوان یه نکته داره مطرح می کنه، یه عرف عرب، عرف لغت عرب از معیت همچن معنایی می فهمه. این خیلی مشکلی نداره، حالا برفرض این که این ثابت بشه دیگه، که بعیدم نیست اثباتش. جئت و زیدن، من آمدم همراه زید، این صغرای ما. اما یه کبرا هم داریم. کبرا چیه؟ کبرای قیاس اینه که کلما کان کذالک، هر کجا که ما بعد سبب بود از ما قبل، لا یجوز فیه الا نه، جایز نیست در او مگر بله نه، فقط نه براش جایزه. ایشون که میگه از قول و که، دلیل داره برای چی میاره؟ اثبات کبرا یا اثبات صغرا؟ این آنو مفهوم از جهت ظاهره عبارت خیلی روشن تر شد دیگه، درسته؟ صغرا یا کبرا؟ صغرا، یعنی از قول و که جهت و زیدن معناه کن تا سرعتی مجیعه، یعنی مصداق و مورد بحث ما که واقع معیت هست، ما بعدش مسبب از ما قبلشه. خب ما بعد مسبب از ما قبل، ما هم که گفتیم کل ما کان کذالک یا کل ما کان کذالک، بله لا یجوز فیه الا نه، پس در مورد بحث ما لا یجوز فیه الا نه، انما الکلام در اثبات کبرا میمونه که ایشون دیگه مطرح نکرده. حالا اثبات کبرا به چه ثابت میشود؟ بله دیگه الادعاء علی المدعی، درسته؟ حقیقتا خیلی روشن نیست ایشون چی میخواد بگه، که هر کجا دومی مسبب باشد از اولی، هر کجا دومی مسبب باشد از اولی. من دارم تردید رو ایجاد میکنم که معلوم بشه چرا حواشی وارد نشدن، بعد یه احتمال عرض میکنیم، این نوع احتمال مناسب است یا نیست. خب یعنی که هر کجا دومی مسبب از اولی باشه، بله ما کجا داریم مثلا غیر معیت؟ حالا اگر داشته باشیم به چه دلیلی وجوب نفس داشته باشه؟ خیلی روشن نیست. تنها احتمالی که ما به ذهنمون میرسه که حالا دوستان روش فکر میکنن، البته این احتمال نتیجهش اینه که بیان ایشون یه بیان جدیدی نیست، یعنی نمیتونیم بگیم ایشون میگه اوجبه، اگر خودش هم گفته خودش به حرف خودش دقت نداشته، دقت میکنید؟ یا دیگران اگر گفتن دقت نداشتن، ایشان حکم رو و این صغرا و کبرا رو داره در محدوده معیت بیان میکنه. لذا دوستان ذهنشون خارج از معیت نره. میدونید معنای این کبرای کلی چیه؟ معنای این کبرای کلی که هر کجا دومی مسبب از اولی باشد لا یجوز فیه الا النفس، یعنی هر کجا متکلم از معنا اراده معیت بکنه، هر کجا متکلم از معنا اراده معیت بکنه. سیراتی میخواستن چنین حرفی بزنه، ایشون بگوید هر کجا معنای معیت وجود داره اون چیزی که دیگه غیر از نفس جایز نیست. چرا؟ چون مظهر این سببیت و معیت نفسه دیگه. اگر ما منصوب نکنیم این معنا و اراده ظاهر نمیشه، نمیتونیم مرفوع کنیم بگیم اینجا سببیت. از اون میگیم در جواز زیدان و عمران ثلاثه و معانه، اول زید دوم امر، اول امر دوم زید با هم آمده باشند. لذا دالی نداریم، دلالت نداریم بر اینکه این معیت رو بیان بکنیم. اما اگر دقت کنید، اگر معیت اراده بشه و بخوایم برای این معیت مظهر بیاریم، تنها راهکارمون چیه؟ اینه که منصوبش کنیم. البته این حرف حرفای جدیدی نیست، یعنی این حرف رو اگر به ابن مالک هم که بزنی ایشون میگه بله اگر اراده معیت داشته باشیم نفس واجبه. مثلا میدونید جئت و زیدن رو سیراتی به یک عینک نگاه کرده، ابن مالک به یک عینک دیگه، و به نظر ما در حد این حدی که ما عبارت رو میفهمیم، مشکلی که بیان سیراتی داره که این است که این دو عینک رو با هم خلط کرده. دقت میکنید ابن مالک که میگه رجحان نفس داریم، یعنی ما مثال را لوخلیه و طبعه نگاه میکنیم، یعنی خودش رو با خودش، بعد میاریم میگیم تو این قالب میتونه استعمال بشه، تو این قالب هم میتونه استعمال بشه. البته در قالب اصل که مرجوع هست معناش با قالب نفس که راجح هست معناش فرق میکنه. سیراتی فرض معنا کرده، فرض سببیت کرده، گفته در جئت و زید، جئت و زید که ما داریم فرض میکنیم، که ما داریم فرض میکنیم دومی مسبب از اولی است، یعنی معنای معیت اراده شده است، لا یجوز فیه الا النفس. خب اینا الان با هم توافق دارن ندارن دیگه؟ درسته میگن در تناقض هشت وحده شرط دان، اینجا این حیث بحث با هم فرق میکنه جهت بحث. لذا به نظر ما اینجا خلط صورت پذیرفته و الا ما هیچ توضیح دیگری در حد توانمون و ذهنمون نیست که برای این عبارت بخوایم عرض بکنیم. یه بار دیگه میخونم و اوجب حسین، حالا با این توضیحاتی که عرض کردیم به بیان ایشون دقت کنیم، و اوجب حسیراتی، سیراتی نصب و واجب دانسته. عجیبه، نگاه کنید قرینه بحث ما میدونید چیه؟ من اینو تو ذهنم بود فراموش کردم عرض کنم. قرینه هم که ما داریم عرض میکنیم برای بحث ما اینه که بحث لدا ضعف عطف نسبه. محضر شما عرض بکنم که ما بر این فرض داریم بحث میکنیم که عطف نسب ممتنع نباشد، چی باشه؟ مرجوع باشه. خب وقتی که یعنی سیراتی هم داره طبق همین بحث مطرح میکنه دیگه. خب اگر سیراتی طبق این بحث مطرح میکند معنا نداره بگه نفس واجبه، اگر دید و عینک ابن مالک داشته باشه، اینم قرینه شه. لذا سیراتی که میگه، سیراتی که میگه واجبه، یعنی ما فرض معنای معیت داریم میکنیم، برای فرض معنای معیت خب نفس واجبه. خب خیلی روشن، نقطه روشن است که ایشون مثلا با یک عبارات پیچیده خواستن به ما القا بکنن. خوب دقت کنید، این عبارات از اون عبارات است که 4-5 عبارت داریم توی سویتی که اینجوری آدم گیر داره توش که نمیتونه اونجوری که دلش میخواد حل بکنه، اما ما با این بند به نظرمون حل قضیه. بفهم ظاهر عبارت ایشون اینه، دقت میکنید، ولی باطن عبارت رو نگاه کنیم ما میگیم نه، ایشون نمیتونیم همچه نرفی در موردش بزنیم، چون رجحان نصب را قبول ندارد. در چه فضایی میگیم؟ در فضایی که فرض شده معیت اراده شود، بله. اگر فرض کنیم معیت اراده بشه خب بله دیگه نفس میشه واجب. اما نه، مثالو به خودی خود میخوایم نگاه کنیم، بگیم چند فضای معنوی میتونیم براش ایجاد بکنیم، اینجا معلوم نیست ایشون بگه واجبه، ما خیلی مسلم نمیدونیم ایشون بخواد در اینجا بگه واجبه. حالا دقت بکنید،
اول گفتن بیشتر بهش اشکال وارده که گفتن ما قرن سبب باشه ولی ما بعد،
حالا این رو ما گفتیم لزا اشاره کردن اگر از متن استعمال عرب این برداشت بشه دیگه، این حالت سببیت برداشت بشه که وقتی میگیم جئت و زیدن یعنی لزا مرحوم مدرس در مکررات فقط ایشون این بزرگوار همین گونه فقط ترجمه میفرمان میفرمان جئت و زیدن معناه کن تو سر و فی مجیئه به حیث، این به حیث ایشون اضافه میکنه، لولم اکن انا نماز جان، اگر من نماز اونم نمیاد، فقط میکنید این فرض داریم باز که همچنین معنای ما بفهمیم از معنای معنیت
حتی دیگه شده دیگه، یعنی همه مفهول و معنها رو من گفته اون مفهول و معنهایی که
همین دیگه، ما خیلی مسلم نمیدونیم این رو، ما ظاهر بیان ایشون رو تو این میزنیم که معیت حالتش این است و الا چه دلیلی داره، چه فرقی است که بین جایی که این سببیت باشد این سببیت مثلا نباشه. خب هستی دقت میکنید، حالا مثلا ایشون گفته اگر این سببیت بخواد باشه حتما باید نفس مظهرش باشه، خب همون میشه دیگه، همون معنی معیت میشه، خیلی تفاوت نمیکنه. حالا دقت کنید روش، و نسب علی المفعولیه ان امکن ولم یجز العطف لمانع یجب، نسب بنابر مفعولیت اگر ممکن باشه نه، میگه ان امکن، چرا میگه ان امکن؟ به خاطر اینکه همون موردی که ما میخواستیم هنوز بحثش نکردیم خارج کنه دیگه، گاهی نسب ممکن نیست، همچنان که عطف ممکن نیست نسب ممکن نیست، اما اگر نسب بنابر مفعولیت ممکن باشد ولم یجز العطف لمانع، از اون طرف عطف ممکن نباشد یجب، این نصب واجبه، مانند مالت و زیدن، چرا در اینجا نصب واجب است و عطف ممکن نیست؟ میگیم عطف ممکن نیست لعن به نصب بخون لعن عطفه علی الکاف لا یجوز، زیدو نمیتونی بر کاف عطف بکنی، از لا یعطف علی ضمیر الجر الا به اعادت الجار، چون عطف به ضمیر مجروری نمیشود مگر به اعاده جار، قاله فی شرح کافی، در شرح کافی نظر ابن مالک دادن. البته و سیعتی فی باب العطف، در باب العطف میاد که ابن مالک اختیار و جوازه گفته لیس اندی لازما، یعنی عطف به ضمیر مجرور را بدون اعاده خافض هم ایشون جایز دانسته. خب اگر حرف اونجا رو بخوایم قبول بکنیم نهج کافیه رو، اینجا دیگه نهج واجب، نهج واجب نمیشه. اوه اعتقد ازا لم یمکن از آن شده یا نشده؟ بله؟ خب اوه اعتقد ازا لم یمکن نسب علی المفعولیه، و یا این که معتقد بشو زمانی که ممکن نباشد نسب بنابر مفعولیت، الان عبارت کجای بحث خارج ما رو داره میگه؟ اون استثناء، اون استثناء رو داره میگه، اگر ممکن نباشه نسب بنابر مفعولیت، فرض ما چی بود؟ فرض ما چی بود؟ عطف هم لایجوز دیگه، پس نسب بنابر معیت لا یمکن، عطف هم لا یمکن، در این چنین جایی معتقد بشو از ما را عامل لازم له تصد، معتقد بشو تقدیر عاملی را که نسب دهد به این اسم منصوب مذکور تصد، یعنی اگر همچنین اعتقاد پیدا کنی تصد، اصابه و واقع کردی، کار درستی کردی، نحو علف تو حاتب من و ما انبار دا حتی شتت حمالتن ایناها. بله مثل اول مشکل بده که مثل دوم، خب حالا مثل دوم هم تو مست سویتی نیست، خیلی مهم نیست، علف تو حاتب من و ما انبار دا، خب این مصرع اول معناش چیه؟ بله الفتها تألیف، این زمیرها به دابنه میخوره دیگه، تبنم تبن یعنی کاف، من خوراندم به این حیوان کاه را و آب سرد را، خب اینجا اولا نمیتوانیم ما ان باردا را عطف کنیم به تدنن. چرا؟ چون در مورد ما تعلیف نمیگن، همچنان که در مورد انسان در مورد آب اکل نمیگن. مثلا بگید اکل تل خوبزه و ما ان باردا، نمیگن این ما ان، نمیتونیم بگیم این ما ان عطف به خوبزه، چون اگر بگیم عطف به خوبزه معناش اینه که اکل تل ما، در حالی که آب رو نمیگن خوردن، آب چی میگن؟ میگن شرب، شرب، اطلاق اکل نمیگن. پس عطفش جایز نیست، معیتش هم جایز نیست. چرا معیت جایز نیست؟ بله، چون معیت قرامش به همزمانیه، تعلیف تبن و ما در زمان واحد مگر ممکنه؟ بله، عرفیت نداره. نگه نورا کاهی را مخلوط آبی بکنید بدید بنده خدا بخوره، مثلا کاه دقت کنید، کاه مثلا مرطوب به آب، این که مراد نیست که. شما کاه را به عنوان یک چیز جدا، آب را به عنوان یک چیز جدا، یا اول کاه را میدید میخورد، یه ذره به کاه میذارید یه ذره به آب میذارید، آب اینگونه هست دیگه. ولی کاه خیس مثلا کاه و آب نمیگن، میگن کاه خیس، یک نوع کاه هست. دقت میکنید؟ دقت کنن عزیزان، از این اشکالات ملالاقبی تو این فضاها خیلی میشه. کاه خوردن، آب نوشیدن، عطف نمیشه. هر دو هم که با هم ممکن نیست. تکرار کنیم بگیم این با ما ان مفعول فعل مقدره، یعنی الستا تبنن و سقیتها ما ان، لذا و عاطفه است، اما عطفه جمله بر جمله می کند، نه عطف مفرد بر مفرد. این بحث هنوز ادامه داره، یعنی ما احتمالا بسنده نکنیم به این مقدار، توضیحاتی داره که در جلسه بعد به امید خداوند عرض می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.